تاریخ 17 هفته 97
الله على سيدنا ونبينا محمد سيما بغية الله في العربين بلان على عدائهم إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضكته وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه فجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته اللهم وفقنا لما تحب وترضاه به شما عرض کنم که ولو این که گفته وجه چهارم و ظاهرش اینه که دنباله بحث جبر و اختیاره ولی این رفتی به اونجا نداره در واقع باید بگیم مبحث چهارم ما در بحث افعال خداوند متعال بحث اینجا بود باب سوم در بیان افعال خداوند متعال یکی وقتی این خودش چند تا بحث داشت بحث اولش این بود که به شما عرض کنم که حسن خوب حقیقی داریم یا نه جبر هست یا نیست عدل الهی به چه معنا دوستش معنا کردن این بحث چهارم این دو مالی اونه
بحث چهارم
در واقع این بحث چهارم در رد قائلین به جبر نیست اصلا کار به اون بحث نداره اینا میدونم اینا چه محققایی بودن که اینجوری تحقیق کردن کتاب را اینجا جاییست که خودشون هم نفهمیدن مجلسی چی میخواسته بگه اولاً خودشون شاید درست ناش کردن ولی یعنی تیز بندی کردن درستش کنن این بچه چهارم برمیگرده یعنی در واقع سه تا بحث علامه مجلسی داده به افعال خداوند متعال کرده این چهارم میشه چهارمین بحثی که راجع به افعال خداوند و بحثی که راجع به افعال خداوند متعال داره میشه بحث جبر و اختیار تموم شد یعنی مبحث سوم ما جبر و اختیار بود این تموم شد
از بحث پنجم هم میشه بحث
پنجم بحث پنجم در واقع اینا دیگه چیز نیست هیچ کدومش کاری نمیکنه خب ببینید حالا ببینید دفعه میخونیم ببینید قشنگ معلومه که این مباحث راجع به همون افعال خداوند متعال کاری به بحث جبر حالا دیگه بحث جبر تموم شد علیرغم خود ایشون هم آخر کار فرمودن نهی بسیار از اخبار در تفکر در این مسئله وارد شده و تموم کردن قصه را یه معنی نداره که دوباره بگن بعد چهارم دوباره معنا کنه حالا پس بحث چهارم آن است که لطف بر حق تعالی واجب است اینا سوی هیچ راه به اون بحث قبلی نداره خب اولا اینکه ببینید خوب دقت کنید اینا به عنوان تذکر عرض کنم یه وقتی که از رفقای ما میگفت که متکلمین به ساله عملیه برای خدا مینویسن خدا باید این کارو بکنه خدا واجب است اون کارو بکنه خدا واجب است لطف کنه مثلا میگن خدا مقلد شما نی که برای من این کارو بکنه اون کارو نکن علی ذات این قصه بعضیا هم دیدم به شدت حتی کسایی که رشتهشون این قصه به شدت قاضی لطف رو میکوبن حالا بعضیشون که اصلا من باشون صحبت کردم مثلا قاضی لطف اصلا نمیفهمه چی شه اصلش چش فهمیده بود که یه کسی داشت یه کسی رو لعن میکرد بعد تو حرم امیرالمومنین چه شده سودش گفت که برای چیشون رو لعن میکنی گفت ایشون قالب وحدت واجب الوجوده جدی گفت و اگه تو رو خیلی لعنش کن اصلا نمیفهمی که وحدت وجود واجب الوجود فرقش چیه حالا این هم میتره این هم قاعده لطف بعضی مثلا نمیفهمه قاعده لطف یعنی چی بعضیشون هم که قاعده لطف رو فهمیدن به شدت انکار کردن به جهت اینکه خیال میکنن که متکلمین دارن رساله عملیه برای خدا مینویسن میگه تو رو سنن که برای خدا بگی چه کار برای خدا لازمه چه کار لازم نیست ولی ذا خیلیشون اصلا فرستادن انبیا و رسولان رو بر خدا لازم نمیدونن وقت دیدم که خیلی جمله درگیری این قصه هستن این کتاب های این بصری این هم یه عقاید الاسلام نوشته اون هم همه حرفا میزنه میگه بر خدا اصلا هیچ لازم نیست پیغمبر بفرسته کتاب و این حرفا اینا همه چرند خدا اگرم کرده منت گذاشته فرستاده هیچ لزومی نداره ببینیم این حرف از نظر علمی چقدر ارزش داره بعضی میگن و میگم دیدم تو سالمون عقیده هم دیدم قاضی لطف رد میکنه خدا لازم نبود پیغمبر بشه بر خدا لازم نبود اگه کرده منت گذاشته اگه نمیفرستادم هیچ طور نمیشد ببینیم واقعا هیچ طور میشد یا هیچ طور نمیشد یه نکته به شما عرض کنم که اولا ما قاعده لطف رو معنا کنیم تو قاعده لطف چی چیه بعد اینکه ادام از دستی میگه واجب است لطف بر خداوند متعال واجب است یعنی چی ببینید ما یه احکام اینا رو تو اصول خونید دارم که من اصول خیلی جا به درد میخوره ایش. یه احکام مولوی داریم احکام مولوی میگه یه مولای هست یه بنده فطرت هر انسان میگه وقتی تو مملوکی خریده شده ای اختیارت به همه تصرفاتت بس اون کسی که خریده مالت مال اونی العقل و ما فی یده لمولا این نه اینکه چون حکم خداست
نه، این عقل فطرت هر انسانیه، عقل فطریه. شاهدش هم اینه، شما الان برو توی مملکت کمونیستی اصلا هیچ نه خدا میدونه نه فقه، هیچی هم قبول نداره. تو روسیه، برو تو چین، برو تو کره شمالی، میبینی یه کمونیستی مثلا ماشینش رو از خونه‌ش برده بیرون، گذاشته بیرون، یه چکش هم برداشته داره میزنه تو شیشه و کاپوت و همه چیزو، چکو جلو میکنه. شما برو جلو بس ماست که خود ماشین هم چیزو میزنه خورد میکنه. اعتراض کن بس. اولین جمله ای که ناخودآگاه به ذهن هر انسان میرسه و جواب میده و اینم میگه چیه؟ مالمه اختیارشو دارم. ببینید این فکریه برای همه کمونیش هم نمیگه، میگه تو رفتش بکنی که من خودم هر که دلم میخواد میکنم. خوش میکنی؟ یه وقتی یک کسی در یک قصه بود ما در وقت موشون داری چیزی بعد من بچه خیلی بچه بودیم طلب هم نبود بعد من یقه همو گیردم چون یکم چی یادم اونم دام یه اصلا مانوشت پاید من بود باشی یقه تو پر میکنم بابا یقه خودم این به خاطر اینه که فطرن هر فطرتن میفهمه که آنچرا که ملک من است مالک، اختیار مال و تصرفات در مال فطرتاً مال مالکه. ولی دیگری چی؟ دیگری اگه بخواد تصرف مال من بکنه عقل فطری هر بشری میگه، میگه اذن میخواد. چقدر میتونه تصرف کنه؟ به اندازه اذن. مثلا شما آقا ماشینتون میدونم برم تا حرم بیام، تا حرمش در نریام، داشبوردش هم نکن، کسی هم سوار نکن، 100 تا شرطش رو میتونه بذاره یا نه؟ مالش دیگه. یه انقدر اجازه میدم بیشتر نه. هم هر عاقلی هم میگه میخواد گفته داره بسیار داشت باشه با کردی گفت بانه کن دیگه. هر عاقلی اینو میفهمه که آنچه مملوک هست هر جور حق تصرفش ما داره. خب عقل میفهمد که مملوک اختیار تصرفاتش با مالکش درست و کسی حق ندارد در مال دیگری بدون اذن و رضای او تصرف کنه. همینش که تو مکاسب هم میخونید لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه رضا یا الا به جیبت نفسه. این حکم عقل فطریه درسته. خب عقل درک میکنه، یعنی عقل مولا نیست که به شما بگه آقا اگه این کارو نکنی من میزنمه. مولا را عقل میگه حق داره در مالش هر جور تصرف میخواد بکنه و اگه مملوکش خلاف نظرش عمل کرد میتونه بزنتش، میتونه عقابش کنه. چه کاری کردی؟ سر گوشتایی که من خریده بودم بیخت تو باخته تو بزنتش، مال من بود تو چه کاری کردی؟ اینو میگن اوامر مولوی که مولا به خاطر اینکه این عبدشه و مملوکشه حق تصرف و حق امر و نهی بهش داره، فطرت هم هر بشری میفهمه، با ما اگه تخلف کرد میتونه چوبش هم بزنه عقابش بکنه. چون همه چیز با من نباید بدون اذن من تصرف میکردی. اینا میگن احکام مولویه. یه احکام هم داریم که عقل حکم میکند به چیزی، عقل مولا نیست. اصلا در واقع چیزی هم نیست که بتونه شما رو بزنه یا نزنه. عقل وقتی میگه باید این کارو بکنی، باید اون کارو بکنی، احکام العقل به معنای درک عقله. مثلا اینجوری میکنه، میگه آدم حسابی اینجور حرف میزنه، آدم حسابی نباید اینجور حرف بزنه، نباید اینجور حرف بزنه، اگه اینجور زد من میزنمش. یعنی میفهمم که اگه تو آدم حسابی اینجور حرف نمیزند. پس احکام عقل به معنای درک عقله. ولی زاد در روایات هم داره مثل العقل فی النفس که مثل سراج فی البیت. عقل در وجود انسان مثل چراغ تو خونه است. چراغ رو وقتی شما میزنی آن چه هست نشون میده، نه اینکه چراغ چیز رو عوض کنه یا درست کنه. یا مثلا حالا اینجا مثلا صندلی نبود، ما تا چراغ روشن کردیم صندلی درست شد. نه، عقل چراغ صندلی درست نمیکنه، صندلی هست چراغ نشونش. چراغ وقتی روشن میکنی شما اون ای پیشونی آقا خونیه، اون یکی مثلا دستش کثیفه، نشان میدهد آن چرا که هست. پس حکم العقل به معنای درک العقله. در علم کلام هر جا میگیم خدا باید این کارو بکنه، بر خدا واجب است، بر خدا واجب است، نه اینکه یعنی ما داریم حکم میکنیم خدا رو باید این کارو بکنه، اگه نکنی میزنیم. یعنی عقل درک میکنه اگه تو حکیمی، حکیمی کارو نمیکنه، باید این کارو بکنه حکیم. درسته؟ پس حکم العقل و وجوب عقلی به معنای درک العقل، نه اینکه عقل داره حکم میکنه میگه که تو کاری هستی که به خدا آره نکنی، خدا باید این کارو بکنه، کارو نکنه، به تو چه فضول؟ من رفتی من نداره، فضولی هم نیست، دارم آن چرا میشود درک میکنم که اگه این آقا حکیمه کار لغو نمیکنه، درک میکنم اینو. اگه وعده داد خلف وعده، اگه وجود کاملیست خلف وعده براش معنا نداره. لا یخلف المیعاد. بر خدا خلف وعده جایز نیست. جایز نیست نه اینکه مثلا میشه خلف وعده کنه ولی بعد چوبش میزنیم. جایز نیست یعنی ممکن نیست خلف وعده کنه. درست شد؟ حالا این که روشن شد، یکی از احکامی که عقل درک میکند که باید عقلی به بنای درک العقله قاعده لطفه. حالا قاعده لطف چیه؟ من بعضی خیال هم چون کلمه لطف سوشه اینه که مثلا خدا باید لطف کنه این کار انجام بده بعضی اینجوری من هم بعضی یه حرفا نیست مثلا قادر لطف لطفش میگن چون یه لطف یعنی لطف عقل یعنی فهم ظریف عقل لطیفه قول قول میگن این مطلب خیلی لطیف بود قادر لطف میگن که عقل با اون ظرافت و لطافتش اینو درک میکنه. خب قادر لطف چی اصلا؟ ما از قادر لطف به طور کلی تعریف کنیم بعد راجع به خدا بریم یعنی چی؟ قادر لطف یعنی دید که اگر انسان عاقلی اینا عقل میفهمه هدف از انجام کاری داره جدن میخواد کاری انجام بده و غرضی داره ما فعلا کار به خدا نداریم خودمون بحث کنیم تا به خدا برسیم. من میخوام خونه بسازم هدفم اینه که خانه بسازم هدفم اینه که انشالله اربعین برم کربلا جدی هم اراده این کار رو دارم. خب عقل میگوید یه کارایی برای اینجا انجام این کار دست توه یه کارایش دست تو نیست این که هوا صاف باشه زلزله نیاد که دست من نیست که این که راه کربلا وا باشه یه بسته باشه که دیگه دست من نیست اونا هیچی ولی منی که میخوام برم کربلا و واقعا جدنم قصد رفتن به کربلا دارم عقل میگوید اگر انسان عاقل هدفی از انجام کاری داره و جدی میخواد اون کار رو انجام بده باید این باید دانه در کل عقله باید هر چیز که مسیر را برای رسیدن به اون هدف هموار میکنه و در دست اوست و ازش برمیاد انجام بده. فکر میکنیم من میخوام خونه بسازم بعد میگم جدی شما میخوای خونه بسازی؟ آره. فرخزان شهر داری هم رفتی؟ نه. مساله هم تهیه کردی؟ نه. بنام دیدی؟ نه. زمین چیزی رفتی ببینی؟ نه. بونگا رفتی؟ نه. جدی هم میخوای خونه بسازی؟ آره. خونه بهش میگن آدم بیار اگه میخوایی آلا آقا خیلی من دلم میخواد مثلا صبح یه لیوان شیر بخورم خب بعد مثلا نفشه هوا چهت خوابیده باز میگن خب مگه نمیخوای شیر بخورش خب یالی خب نشه برو برای شیر میخواد برو بخر بیار نه من همتا دلم خیلی میخواد شیر بخور اگر اراده جدی برای انجام کاری داری خالی هم میری مغازه بسته است شیر نیست هستن نهی بردن خوش برمیگردی اما تو اونجا رفتارش که ازت میاد اطلاع گرفتنش که ازت میاد این کارو بکن خدا هم من بگاه وقتا میگم اما بعضی مردم هم جرم یعنی اینقدر قاعد لطف هم نیم خدا هم میگه که آرزوی کرا قسمت نشده میگم خب مثلا تارا شما رفتی دنبال پاسپورت هم نه خب مثلا پول نداشتی چرا خب باید دعوت کنم خب بله همه اینا درسته باید دعوت کنم دعوت کنم ناشه مالا اون وره باید دعوت کنم خب تو هم یه اهنی گفته داره درست خدا رو حضور میرسونه ولی باید یه اهنی هم کرد از تو حرکت از خدا برگرد معناش اینه خب من نه دنبال پاسپورت رفتم نه پولم دارم دیدم که این که میگم ها طرف با پول چیزی بیش میتونه هر رو بره آمریکا بیا اون خدا هم میتونه آره یه کربلا به دلی بابی بسون خب وقت مثلا تاله اقدامم کردی؟ پاسپورت هم گرفتی؟ نه دنبال ویزا هم رفتی؟ نه رفتی میدی میشه بری؟ نه واقعا به میگن آقا اینه که حضرت فرمودن بعضی از کسایی که ادعای محبت ما رو میکنن فقط به رجاء شفاعت ما و حضرت فرمودن مگه میشه کسی امید به کار داشته باشه در راه اقدام نکنه همه قادر داره خواهی یعنی بکن خود کم اون افسیات رو جبرا میکنن عظیمت داری میری بعد هم میخور مثلا حرم حضرت مزمومی بره و پرس به حرم کرده از من خدا چرا دلم بخواد برم حرم خب اون برگرد این بر پشت به مسیر کردی بعدم میگه من دارم میخواد برم این دروغه
این که فرمود توفیق نداره
دیگه برگرد این که نه حالا یکی میخواد برگرده نمیذارم اونو میگن توفیق نداره بهش میکنی اما هیچ کاری نکنی بعدم میگه خدا میدونه که باید هم آرزوش به دلمون حالا قرارم میگه قاعده لطف چی میگه قاعده لطف میگه هر عاقلی که جدن اراده یک عملی را دارد و میخواد این عمل را انجام بده قصدش و هدفش انجام این عملی باید هر کاری که باید که میگی من عقل میفهمه که هر کاری که در مسیر رسیدن به این هدف او را کمک میکند و از دستش برمیاد اون کار انجام بده این حکم عقله نیست اینجوری؟ خب حالا اگه اومد این کار را نکرد جدن میخواد مثلا فرض کنه که درس بخونه ولی نمیره ثبت نام کنه نه استاد نه کتاب میخره هیچ طور نمیخواد حالا میگه من خود جدی میخوام اون درس بخونم هیچ کدوم از این مقدمات رو که ازش میاد نمیکنه حالا مقالا تختش میکنن در اصطلاح یا نه اصلا گاهی حتی به عکس میکنه مثلا آرزوم من خدا میدونه آرزو دارم یه خونه از خودم داشته باشم حالا مثلا داداشاش رفتن یه زمین برشتن خریدن مثلا مساله هم به خودش که نمیکنه مساله هم خریدن مثلا ریختن تو جا برنامه دیدن بیا بسازه چوب بردار دنبال برنامه من نمیذارم یاد اونجا رو هم بسازه خب اینو بهش نمیگن اولا نمیگن احمق در اصطلاح چه اقدام نکند و ازش بیاد میام حالا یه ازش نمیاد میه حرف دیگه ازش میاد و اقدام نکند یا حتی بر خلاف هدفش عمل کنه در اصطلاح حالا اصول منطق کلام هر چی میخوای بهش میگن نقض غرض یعنی هدف نقضم یعنی شکستن، یعنی انسان کاری کند که هدفش از بین بره و غرضش شکسته بشه و نابود بشه. نقض غرض یک کار احمقانه صرفه، هیچ از آدم عاقل این کار سر نمیزنه و نه تنها عقل هر انسانی نقض غرض رو قبیح میدونه و تقطیع میکنه فطرت هر انسانی، خدا هم در قرآن عجیبه که این مسئله رو خدا هم آورده و جالبه که خدا هم اسمش نقض گذاشته. یه پیر زن رو میگم در زمان جاهلیت بوده اسمش احمق بوده، این پیر زن حالا یادن یا پیر زن اسمش رو یسای بوده با پای دست داد، این کارش این بوده، قرآن میگه با کارش این بوده که این پنبه ها رو هم داشته مثلا میشده همو مثلا میریسیده و اینا رو نخ میکرده، بعد باش بافتنی میبافته، من بافتنی خیلی محکم مثلا قایم و محکم مثلا درست میکرده، شب که مثلا کامل این بافتنی درست میکرد شب میرسه همه جا با همش کفت دوباره اینا پنبه میکرد دوباره صبح برده بهش میکنی. قرآن میفرماید ببینید صریح قرآنه، ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انقاضا، شما مثل اون زن احمقی نباشید که کالتی مؤنث دیگه، کالتی نقضت نقضه نقض یعنی گسستن شکافتن، کالتی نقضت غزلها، غزل یعنی بافتن، داره تو روایات مختل داره که حضرت سجاد رفتیم یزید گفت میخوام چیزا رو بگم برگردونم، حضرت سجاد رفتیم ما اون رو نمیخوام، یه باف غزلی از مادر ما حضرت زهرا بوده بافتن اونو به ما برگردن، گفتم برابر پولش میدم، گفت پولش پول نمیخوام، ما خودی نمیخوام چون بافتن یه مادره، غزل یعنی بافتنی، لا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوته، محکمش هم میکرده گره برای این برداشت که انکاسا نکس واسه این سه نقطه به معنی شکستنه، ناکسین چطور میگن که عهدشون شکستن، تأکید میکنه نقض خودش شکستنه، تازه دوباره تأکیدش میکنه محبول مطلق تأکیدی، لا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوته انکاسا، این همون قاعده نقض قراری که میگن قبیل و قبیح، ما اینو قبلا ثابت کردیم، نقصه و نقص برای خدا محاله در ساحت مقدم، پس نقض غرض برای خدای امر محالیه، وقتی محال شد عقل میفهمه که خدا حتما یه کاری هدف داشته انجام میده، اونی که ازش برمیاد انجام میده، پس واجب است لطف کنن، یعنی لطف کنن یعنی بر او لطف واجب است، یعنی آن چرا که در مسیر انجام هدفش هموار میکنه هدفش را و وظیفه او عمل خواهد کرد، چرا ما ممکنه نقض غرض بکنیم ولو قبیحه، ولی قبیح بر ما محال نیم، ولی برای خدا یک موردش هم محال، چون حکیم علل اطلاق و نه ما ناقشیم، بله ما ممکنه کار قبیح بکنیم اما بر خدا محال کار قبیح بکنه، و چون محاله برای هم علامه دید میگه لطف بر واجب است، واجب است اینکه مثلا ما رساله عملی نوشتیم خدا منتظر بوده که ما بشیم لطف کنه بگه خدا حالا شما فرمودی میکنه ولی نمیخوام بکنم، این نیست، لطف بر او واجب است، یعنی به حکم عقل میفهمیم که اگر او حکیم است و نقص بر او محال است نمی کند این کار را که نقض غرض بکنه، و علاوه بر اینکه خودش هم در قرآن گفته لا تکونشو، به ما میگه مثل این زنی که احمق نباشی، پس مثلا زیر بلا وجود مقدس خودش اینجوری میشه، و ببینید وجه چهارم آن است که لطف بر حق تعالی واجب است به حسب عقل، ببینید خب این واجب است واجب تکلیفی مولوی نیست، حکم عقله، و لطف امری است که مکلف را نزدیک گرداند به طاعت و دور گرداند از معصیت، یعنی چی؟ از ما چی خواسته؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، از من خواسته اطاعت و عبادت بکنم، خب بازم اینا فراهم کنه یا نه فراهم کنه، خب من نمیدونم اصلا عبادت من الان با چیکار کنم که لایق به شأن تو باشه، بلد نیستم عبادت یعنی من چیکار کنم، بلد نیستم، خب نباید بیان کنم بگی اینجور نماز بخون اینجور خم کنی اینجور روزه بگی اینو نباید بخونه، فایده نکنه که میشه نقض غرض، من خلق کرده هدفش اینه که من عبادت کنم بعد من خدا من چیکار کنم، ما چه میشه نقض غرض، علاوه بر هر کاری که بنده را به اطاعت نزدیک میکنه یا از معصیت دور میکنه، این یعنی در مسیر عبودیت بنده رو بردن، زمینه رو فراهم کردن، این همه چیزی که قرآن میگه ان علینا لل خدا، وظیفه ما راه نشون دادن، انا هدیناه السبیل اما شاکرن علینا و میگه قاعده لطف و مغزیر پلوس زدی و همه جا قرآن میگه ان علینا لل خدا، زیر پلوس کجا زدی؟ زیر پلوس غلام زدی؟ به قول یکی میگه پا سر به کسی بکنه گفت ایشون حافظه عجیب غریبی داره، ایشون هزار بار انا انزلنا رو حفظه و اینقدر ملاس اخیرن یه رتی بر قرآن نشه، ما آید الله تو زیر پلش زدیم چجوری زدی؟ نسو سر یه قرآنه زیر پل قرآن زدی رتی بر قرآن نمشتی؟ وقت نمیفهم اصلا قاعد لازم یعنی چی؟ وقت میگم همین پرس که من نمیدی هیچ بر خدا لازم نبود کتاب هم لازم نبود، یعنی که ما تکلیفش کنیم نه این نه، یعنی که عقل نفهمه اینا، من بلدم راه عبادت رو، من راه اطاعت رو بلدم، من راه کمال روحی رو که هدف از خلقت منه من بلدم، خب بلد نیستم منم که خلق کرده هدفش هم که این بوده، و اگه ارسال رسول و انزال کتب نکنه من با چه کنم؟ الحمدلله.